خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه های آغازین سه‌شنبه هشتمین روز فروردین ماه 1396 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعت تدارک دیدن، همکارم فرهنگ قویمی اینجا در استودیو با ماست تا ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بذاره. آقای قویمی،
با درود فراوان. نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل میگوید که کشورش همراه با بریتانیا و فرانسه از جمله حدود 40 کشوری هستند که در مذاکرات مربوط به پیمان منع سلاح‌های هسته‌ای شرکت نمی‌کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکی هیلی گفت با این وجود این کشورها به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای متعهد خواهند ماند که از سال 1970 به اجرا گذاشته شده و هدف آن جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی و فناوری‌های مربوط به تولید آن است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر پارسال با 113 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع قطعنامه‌ای را برای مذاکره در مورد یک ابزار لازم الاجرا به منظور ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای در راستای محو کامل آنها و تشویق تمامی اعضا برای پیوستن به این معاهده تصویب کرد. به گفته یک مقام کاخ سفید، دولت دونالد ترامپ در حال بازبینی جهان عاری از سلاح‌های هسته‌ای است که یکی از اهداف کلی رؤسای جمهوری قبلی آمریکا از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه بوده و معاهدات کنترل تسلیحاتی جزو ابزارهای مهم آن هستند. در ایران نماینده شیراز در مجلس ضمن تایید گزارش‌ها درباره مشکلات ناشی از ارسال پارازیت‌ها در این شهر گفت که این پارازیت‌ها از سوی دستگاه‌های نظامی و انتظامی ارسال می‌شود. علی اکبری روز دوشنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که درباره موضوع ارسال پارازیت‌ها در شیراز چند جلسه کارشناسی در دانشگاه شیراز و دیگر بخش‌ها برگزار شده، اما هنوز گزارش‌های بررسی این موضوع تکمیل نشده است. و اعلام کرد که گفته‌های مردم شیراز درباره پارازیت‌ها حقیقت دارد و برای دریافت تصویر و صدای برخی از شبکه‌های داخلی نیز مشکلاتی وجود دارد. دی ماه پارسال برخی از رسانه‌ها و نمایندگان شیراز در مجلس از سردردهای فراوان و اختلال در شبکه تلفن همراه و تلویزیون در این شبکه شهر خبر داده و برخی از وبسایت‌ها دلیل این مسائل را افزایش ارسال پارازیت در این شهر اعلام کرده بودند. در خبر دیگر، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد که قصد دارد در 3 سال آینده 3 میلیارد یورو صرف ارتقاء ماهواره‌ها و فناوری‌های رایانه‌ای خود بکند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از یک مقام بلندپایه آژانس ارتباطات و اطلاعات ناتو، در این طرح 1 میلیارد و 700 میلیون یورو صرف توسعه ارتباطات ماهواره‌ای خواهد شد تا نیروهای زمینی، دریایی و پهپادهای ناتو پوشش ارتباطی بهتری داشته باشند. رویترز می نویسد هنوز مشخص نیست که آیا ناتو می خواهد ماهواره‌ای جدیدی به فضا پرتاب کند یا اینکه ماهواره‌های آمریکایی و دیگر اعضا را ارتقا دهد. به گفته این مقام ناتو، در این طرح 800 میلیون یورو هم برای ارتقا و توسعه فناوری‌های یارانه‌ای مرتبط با دفاع هوایی و موشکی در نظر گرفته شده است. بخشی از بودجه این طرح باید به تصویب اعضای سازمان پیمان اتلانتیک شمالی برسد و خانم سپیده قرار است این طرح در نشست ماه آوریل ناتو در اتاوای کانادا به بحث گذاشته شود.
چقدر عالی، سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، یک روز پس از آن که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به طور غیر مستقیم از قوه قضاییه انتقاد کرد، رئیس قوه قضاییه به این انتقادها پاسخ داد.
توی 4 سال گذشته قوه قضاییه از مهمترین کانونهای کارشکنی و مقاومت در مقابل سیاستهای دولت بوده. دولت آقای روحانی وعده آزادیهای اجتماعی داده بود، قوه قضاییه حتی کنسرت رو هم ممنوع کرد.
دستورالعمل جدید از سوی بانک مرکزی، به کارگیری افراد دو تابعیتی در بانک ها ممنوع شد. حساسیت روی تابعیت دو تابعیتی ها از کی بیشتر شد؟
شاید پس از اون ماجرای نفوذ که توسط آقای خامنه‌ای مطرح شد، پس از برجام یه مقدار روی این مسئله تمرکز بیشتری شد، برای اینکه بسیاری از افراد می اومدن و می رفتن. همینطور بعضی از افراد که اختلاسای بزرگی کرده بودند.
و نماینده اصلاح طلب شیراز در مجلس میگوید نیروهای نظامی و انتظامی مسئول ارسال پارازیت ها بودند و روند پیگیری این موضوع ادامه دارد. اما پیگیری موضوع ارسال پارازیت ها تا چه حد امکان پذیر خواهد بود؟
اینجا این دلیل سیاسی داره و این ارتباط مستقیم داره به ساختار نظام. به همین خاطر اگر بخوان پیگیری کنن، ساختار نظام میره زیر سوال. اینها مثلا شون با کانال‌های تلویزیونی که اخبار میرسن به مردم ایران، اطلاع رسانی میکنن، مثلا شون با اونهاست. اینها نمیتونن اینها رو آزاد بگذارن.
همه اینها و گزارش‌های بیشتر و خبرهای ورزشی رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. در واشنگتن کنفرانس سالانه ایپک، بزرگترین گروه لابی آمریکاییان طرفدار اسرائیل، از روز یکشنبه آغاز شده و در آن مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، ضمن سخنانی بار دیگر بر پشتیبانی این دولت از کشور یهود تاکید کرده است. روی خط تلفن نادر صدیقی همکارم در واشنگتن همراه ماست تا از آخرین خبرهای مربوط به این کنفرانس به ما بگه. آقای صدیقی، در این کنفرانس که معمولاً شخصیت‌های سیاسی مهم آمریکا در آن شرکت میکنند، چه خبر بود در روز دوشنبه؟
خانم بهکام، اجازه بدین که پیش از پرداختن به اون چی که امروز دوشنبه در این کنفرانس گذشت یا خواهد گذشت، به برنامه روز یک شنبه اشاره بکنم که همونطور که شما هم گفتین، در اون مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، سخنرانی داشت و یک بار دیگه بر پشتیبانی قاطع ایالات متحده از اسرائیل در منطقه پرآشوب خاورمیانه تاکید کرد. آقای پنس در همون حال بار دیگر این سیاست شناخته شده یه واشنگتن را تکرار کرد که آمریکا به دولت ایران هرگز اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. او همینطور گفت که حمایت از اسرائیل و امنیت اون برای ایالات متحده یک اصل محسوب میشه. و هنگامی که آمریکا میگه که خودش رو نسبت به امنیت اسرائیل متعهد میدونه، این امر متضمن سیاستی محکم در برابر جمهوری اسلامیه. آقای پنس این نکته را هم تکرار کرد که ایالات متحده ایران رو همچنان رصد میکنه و اقدامات دولت اون در بی‌ثبات کردن منطقه و ایجاد خطر برای امنیت اسرائیل تحمل نخواهد شد. دو نکته مهم دیگه هم در سخنان آقای پنس در کنفرانس ایپک وجود داشت. یکی این که دولت آمریکا با جدیت موضوع انتقال سفارتش رو از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس بررسی میکنه، و دیگر اون که ایالات متحده با رویه پیشین سازمان ملل در نکوهش پی در پی اسرائیل مخالفت خواهد کرد. در این زمینه یک مورد اخیر هم داشتیم که از جانب خانم نیکی هیلی، نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل، اعمال شد و در همون حال معاون رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد که واشنگتن برای حل عادلانه بحران اسرائیل و فلسطینی ها هم تلاش خواهد کرد. خانم بکن،
آیا صدیقی، از مقام های دولتی و سیاسی اسرائیل هم آیا کسی در کنفرانس امسال حضور داره؟
بله، امروز دوشنبه که خبرهای اون رو در آغاز جویا شدین، شما آقای نتانیاهو، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از طریق تماس ویدیویی با ماهواره خطاب به هزاران شرکت کننده گفت که دولت او با همکاری با آمریکا برای پیشبرد تلاش‌های صلح با فلسطینی‌ها و ایجاد روابط تفاهم‌آمیز با تمام کشورهای عرب متحده. آقای نتانیاهو سال گذشته در این کنفرانس شخصا حضور پیدا کرده بود، ولی امسال به واشنگتن نیومده و از طریق ماهواره شرکت کرد. تا ساعتی دیگه هم رهبران حزب جمهوری خواه و دموکرات در دو مجلس سنا و نمایندگان در نشست ایپک سخنرانی خواهند کرد. در این فرصت کم این نکته را هم اضافه کنم که شما به درستی گفتین که ایپک بزرگترین و با نفوذترین لابی یهودیان آمریکایی طرفدار اسرائیله و در سراسر آمریکا هزاران عضو یهودی و غیر یهودی داره. در برابر این گروه خانه بهکام گروه دیگری به نام جی استریت قرار داره که یک گروه لابی یهودی کوچکتریه که در مورد مشکل فلسطینی ها سیاست نرمتر و آشتیجویانی تری داره. خانم بهکام
سپاسگزارم. نادر صدیقی در واشنگتن که در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه ما بودید و سال نو شما مبارک.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
یک روز پس از آنکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به طور غیر مستقیم از قوه قضاییه انتقاد کرد، رئیس قوه قضاییه به این انتقادها پاسخ داد. این نخستین بار نیست که رؤسای دو قوه مجریه و قضاییه از عمل کرده هم انتقاد می کنند. فرین عاصمی گزارش می دهد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در پاسخ به انتقادات حسن روحانی از قوه قضاییه گفت که این قوه از سر به گفته او هوس با کسی برخورد نمی کند و اینکه چنین کاری را سبب عدم سرمایه گذاری عنوان می کنند کاملا نادرست است. حسن روحانی روز ششم فروردین ماه با انتقاد تلویحی از قوه قضاییه گفته بود:
باید قوه قضاییه با ما همکاری بیشتر بکنه. باید نیروهای امنیتی با ما، خب ما بیایم تلاش کنیم، خواهش کنیم، التماس کنیم یا آقایی رو بیاریم بگیم اینجا بیا سرمایه گذاری کن، سر یه چیزی جزئی یه دفعه یه آقایی هوس کنه این طرف رو احضار بکنه، نمیدونم، نمیشه کار کرد.
رئیس جمهوری ایران همچنین از قوه قضاییه خواسته بود به مردم آمار دهد.
قوه قضاییه امسال باید بیاد به میدون و آمار به مردم بده آخر سال. برای چیزهای جزئی مزاحمت بر مردم درست نکنیم. یک کسی یه جایی خطای کوچیکی کرده بهش تذکر بدیم. اون دستگیر کردن و بردن و زندان و اون مال آخر آخره.
حالا صادق آملی لاریجانی میگوید اگر تخلفی در حد جرم نباشد نه کسی احضار میشود نه اساساً قوه قضاییه به موضوع ورود خواهد کرد. رئیس قوه قضاییه که در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن میگفت همچنین اضافه کرد که میگویند قوه قضاییه به کسی که مرتکب اقدام خلاف قانون شده تذکر بدهد و از او خواهش کند. ظاهراً قوه قضاییه را با نهادهای دیگر اشتباه گرفتند. پایان نقل قول. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان درباره ممنوعیت‌هایی که قوه قضاییه برای دولت به وجود آورده میگوید:
توی 4 سال گذشته قوه قضاییه از مهمترین کانون‌های کارشکنی و مقاومت در مقابل سیاست‌های دولت بوده. دولت آقای روحانی وعده آزادی‌های اجتماعی داده بود، قوه قضاییه حتی کنسرت رو هم ممنوع کرد. دولت می‌خواست سرمایه‌گذاری خارجی رو جذب بکنه، قوه قضاییه تعمدن دو تابعیت‌ها رو بازداشت کرد، فضا رو ناامن کرد. دولت وعده آزادی‌های سیاسی داده بود، قوه قضاییه بازداشت روزنامه‌نگاران رو تشدید کرد، حصر خانگی رو نگه داشت، ممنوع تصویری آقای خاتمی رو افزایش داد، منتقدان رو بیشتر محاکمه کرد. دولت وعده حقوق شهروندی داده بود، قوه قضاییه مقابلش ایستاد و نهایتاً می‌خواستند با فساد و رانت‌خواهی‌های زمان آقای احمدی نژاد مبارزه کنند. قوه قضاییه در رسوایی خانه‌های میلیاردی شهرداری طرف شهرداری رو گرفت. بنابراین قوه قضاییه عملاً سنگر اصولگرایان تندرو علیه دولت بوده.
این نخستین بار نیست که تنش لفظی بین رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران روی می‌دهد. پیشتر هم به دنبال انتقاد حسن روحانی از قوه قضاییه بر سر پرونده بابک زنجانی رؤسای دو قوه از عمل کرده هم انتقاد کرده بودند. اتهامات آنجا پیش رفت که رئیس قوه قضاییه حسن روحانی را به دریافت پول از بابک زنجانی در مبارزات انتخاباتی متهم کرد و رئیس جمهوری هم متقابلا بحث حساب‌های بانکی رئیس قوه قضاییه را پیش کشید. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار پیش از این درباره اختلاف بین رؤسای قوای مجریه و قضاییه به رادیو فردا گفت:
قوه قضاییه به دلیل بافت ویژه‌ای که داره، یعنی نهادی است انتصابی، غیر پاسخگو و با پیچیدگی‌های زیاد، یعنی اگر توجه کنید رئیس قوه قضاییه فردی است که منصوب رهبر جمهوری اسلامی است، انتخابی نیست. تمام مقامات ارشد این قوه هم به همین شکل از سوی رئیس قوه قضاییه با تایید رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشن. همینطور قوه قضاییه همیشه مقاومت میکنه نسبت به اینکه بخواد نسبت به اون چه که در این قوه میگذره پاسخگو باشه، عملکردها و تصمیم گیری هاش رو شخصا میگیره و به کسی جواب نمیده در مورد اون چه که اتفاق میفته.
آقای آملی لاریجانی مسئولیت قوه مجریه را از سایر قوا سنگین‌تر دانسته و گفته دولت برای تحقق تاکیدات رهبر ایران نیاز به همکاری قوه قضاییه دارد.
ادامه انتقاد رؤسای قوه مجریه و قضاییه از عملکرد یکدیگر. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به انتقادهای حسن روحانی به طور غیر مستقیم پاسخ داده و گزارش فرین آسمی را هم در همین باره شنیدید. خوشحالیم از اینکه رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اگر هر خبر پیشنهادی دارید یا درباره خبرها و گزارش‌های ما نظری دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-2112-2112.
می‌خواستم از مسئولین ایران بپرسید اقتصاد مقاومتی یعنی چی؟ یعنی که گوشت عرض یک هفته 10,000 تومان گرون بشه، این اقتصاد مقاومتیه؟ یا نونار جور گرون کردن هیچ به دردم نمخواه، هیچ کیفیت نداره؟
اولین اختلاس 1,000 میلیارد تومانی سال 1396 را به رهبر فرزانه انقلاب بر همه چیز اشراف دارن تبریک عرض می کنیم و همچنین تبریک عرض می کنیم به جناب آقای رئیسی. این سخره باز است، بخورید و بیاشامید ولی اشراف نکنید.
یعنی این رهبر جمهوری اسلامی که میگه من با امام زمان در ارتباطم و هر روز عصر خداوند به ایشون پیام میده که چیکار بکن چیکار نکن، تازه بعد از 40 سال دوزاریش افتاده که مردم ایران در فقر و فلاکت و بدبختی هن، اقتصاد کشور خرابه، دولت ها کاری نمی کنن، 40 سال ما بدبخت و بیچاره شدیم تو کشور، تازه اومدی باز شعار میدی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پس از جنجال‌ها و دعوای قوه قضاییه و مجریه بر سر مدیران دو تابعیتی، حالا بانک مرکزی اعلام کرده که ویرایش جدید دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران مؤسسات اعتباری را به نظام بانکی ابلاغ کرده که بر اساس آن بکارگیری اشخاص دو تابعیتی در مدیریت بانک‌ها ممنوع شده است. برای بررسی بیشتر این موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فاطمه حقیقت‌جو، نماینده دوره ششم مجلس، و ابتدا از او پرسیدم چرا به تازگی و در سالهای اخیر حساسیت روی موضوع دو تابعیتی ها زیاد شده و شدت گرفته. فاطمه حقیقت‌جو:
شاید پس از اون ماجرای نفوذ که توسط آقای خامنه‌ای مطرح شد، پس از برجام یه مقدار روی این مسئله تمرکز بیشتری شد، برای اینکه بسیاری از افراد می اومدن و می رفتن، همینطور بعضی از افراد که اختلاس های بزرگی کرده بودن در واقع کسایی بودن که به دلیل اینکه تابعیت کانادا رو یه فردی داشته میتونسته به راحتی از کشور خارج بشه، پولش رو هم همراه خودش ببره. از دیدگاه‌های مختلف به این مسئله نگاه کردن. اکثر کسایی که این مسئله رو مطرح کردن از بعد نفوذ مطرح کردن و مسئله امنیت که در واقع کسایی که دو تابعیتی هستن کسایی هستن که ما نمیتونیم بهشون اعتماد بکنیم، ولی قانون مسئله دو تابعیتی رو در بعضی از پست‌های بسیار مهم مثل نمایندگی مجلس و وزارت ممنوع کرده.
شما اشاره کردید به بحث نفوذ و اینکه در واقع اشاره شما فکر کنم به آقای خاوری بود، محمود رضا خاوری مدیر عامل سابق بانک ملی، که پرونده اختلاس 3,000 میلیارد تومانی دارن. اما اصلا بر اساس قانون دو تابعیتی ها آیا نمیتونن در پست‌های دولتی استخدام بشن یا چطور هست؟ چون من میدونم که در قانون آمده که شخص باید ایرانی باشه، ولی اصلا جای قید نشده که تابعیت کشور دیگری رو نداشته باشه یا داشته باشه.
ببینید اصولا در قانون ایران این مربوط به دوره پس از جمهوری اسلامی نمیشه. از ابتدا اساسا ایران هیچ وقت در قانونش دو تابعیتی رو مورد شناسایی قرار نداده. همین دلیلم هست که میگه اگر کسی بخواد دو تا هویتی بشه باید بره در هیئت دولت مورد بحث قرار بگیره، به دلیل اینکه حالا البته تعداد اون افراد 100 سال پیش احتمالاً انگشت شمار بودن، تحصیل کرده خارج رفته بودن که چنین موضوعی مطرح شد، ولی همونطور که گفتم به طور کلی فقط این مشمول نماینده مجلس، وزارت، پست‌های رؤسای قوا، پست‌های از این نوع میشه. پست‌های دیگه اساساً دو تابعیتی حساسیتی نداره و دو تابعیتی هم فرق میکنه با اینکه یک کسی گرین کارت یک کشور دیگه رو داشته. کسی که گرین کارت فقط دارن دو تابعیتی به حساب نمیان، بلکه کسایی که رسماً و قانوناً سیتیزن یک کشور دیگه شدن اونها دو تابعیتی به حساب میان. همینطور که میگم برخلاف قانونه، قانون سخن من قانون رو توضیح دادم، قانون سخنی از گرین کارت به میان نمیاره، قانون فقط صرفاً دو تابعیتی رو قبول نداره. البته علت این که در مصوبات اخیر دارندگان گرین کارت رو هم میارن اتفاقا به همین دلیله که میدونن تفاوت بین اون و تابعیت وجود داره و بیشتر برداشت اینه که بالاخره یه فردی که گرین کارت داره بعد از یک مدتی متناسب با قوانین کشورها اونا میتونن تابعیت اون کشور رو هم بگیرن.
خانم حقیقت جو، من یک بخشی از دستورالعمل جدید بانک مرکزی رو میخونم. در این دستورالعمل آمده که شرایط عمومی برای تصدی سمت مدیرعامل، قائم مقام و عضو هیئت مدیره بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری شامل داشتن تابعیت ایران برای مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و اکثریت اعضای هیئت مدیره و اکثریت اعضای هیئت عامل، نداشتن تابعیت دوگانه، پیروی از دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی قید شده. من یه بار دیگه ازتون می‌خوام بپرسم که از کی جمهوری اسلامی که اصلاً تابعیت دوگانه رو به رسمیت نمی‌شناخت، این تابعیت به رسمیت شناخته شد؟
شخص تابعیت دوگانه به رسمیت شناخته نشده در جمهوری اسلامی و این مصوبه بانک مرکزیه نه؟
بله، دستورالعمل جدیدشونه که به بانک‌ها ابلاغ شده.
ببینید، اولا که بانک مرکزی برای بخش خصوصی نمیتونه تعیین تکلیف بکنه و این خلاف قانون هست. تعیین تکلیف در خصوص وضعیت دو تابعیتی مسئله نیست که صرفا در واقع بانک مرکزی بیاد مصوبه ای صادر بکنه. این باید نقد بشه. کسایی که دو تابعیتی هستن در ایران هستن میتونن برای نقض این دادگاه شکایت بکنن و این قابل رفع باید باشه، به خاطر اینکه این در حوزه صلاحیت مجلسه. مثلا اگر بناس قانونی تصویب بشه، مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه مصوبه‌ای داشته باشه. چنین مصوبه‌ای به نظر من حتی برخلاف گروه اقتصاد مقاومتیه که بسیاری از ایرانی ها علاقمندن بیان در این بانک خصوصی تأسیس کنن یا مؤسسات مالی تأسیس بکنن، چنین مصوبه‌ای مانع فعالیت اونا میشه. بانک مرکزی البته در حوزه اختیاراتش برای بانک های دولتی میتونه تصمیماتی رو اتخاذ بکنه.
گفتگوی من بود با فاطمه حقیقت جو، نماینده دوره ششم مجلس، درباره ممنوعیت بکارگیری افراد دو تابعیتی در مدیریت بانک‌ها. همونطور که در خبرها هم شنیدید، علی اکبری نماینده اصلاح طلب شیراز در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در مورد پارازیت ها در شیراز که چندی پیش مردم این شهر رو به اعتراض واداشته بود گفت که نیروهای انتظامی و نظامی مسئول ارسال پارازیت ها بودند. آقای اکبری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از ادامه روند پیگیری این موضوع گفته و تاکید کرده که متاسفانه گفته های مردم شیراز درباره پارازیت ها صحت دارد و پارازیت برای مردم شهر مشکل آفرین شده است. همکارم الهه روانشاد در همین باره گفتگوی داشته با محمود تجلی مهر، کارشناس مخابرات در آلمان.
ببینید ممکن برای مردم شیرازی، نماینده شیرازی، این قضیه بار اول مطرح شده باشه، ولی مطالبی که مطرح شده تو این صحبت ها همش مطلب تکراری است. یعنی حداقل من 10 سال دارم این صحبت ها رو میشنوم، پاسخ های تکراری است. یعنی هیچ مسئله جدیدی تو این صحبتی که این آقای نماینده شیراز مطرح کرده وجود نداره.
آقای تجلی مهر، نماینده شیراز، در مورد اینکه چه نهاد و سازمانی مسئول ارسال پارازیت است گفته که اداره مخابرات اظهار بی اطلاعی کرده، دستگاه های سیاسی هم گفتن که کار اونها نیست، و در نهایت گفته که علل قاعده دستگاه های نظامی انتظامی مسئول این پارازیت ها بودن. آقای تجلی مهر، آیا کشف این که چه کسی مسئول پارازیت هاست تا به این درجه سخته که سالهاست دارن تلاش میکنن و هنوز به نتیجه منطقی نرسیدن؟
ببینید، از نظر تکنیکی کشف اینکه کی داره پارازیت پخش میکنه از نظر تکنیکی یکی از ساده ترین کارهای موجوده. حتی فکر میکنم 50 سال پیش اگر در تهران یک نفر یه رادیوی خودش میساختش، فرستنده رادیویی میساختش، ببین که چیزی فرستادن، چند ساعت نمیکشید که سواک میمد سراغش. در میدان امام خمینی اونجا مرکز مخابرات دستگاههایی وجود داشت اون موقع که هر فرستنده رو هر کجا تهران میتونستن روی نقشه پیدا بکنن. کشف این قضیه بسیار بسیار ساده.
آقای تجلی مهر، شما گفتید که پیدا کردن محل ارسال پارازیت بسیار کار ساده‌ایه. تصور میکنید که چرا با وجود تلاش‌های این نماینده و بسیاری دیگه که به دنبال راه چاره هستن به نتیجه نمیرسه؟
ببینید، اینجا این دلیل سیاسی داره و این ارتباط مستقیم داره به ساختار نظام. به همین خاطر اگر بخوان پیگیری کنن، ساختار نظام میره زیر سوال. اینها مثلا شون با کانال‌های تلویزیونی که اخبار میرسن به مردم ایران، اطلاع رسانی میکنن، مثلا شون با اونهاست. اینها نمیتونن اینها رو آزاد بگذارن. یعنی ماهواره‌های که از مراجع مهم مردم هستن برای کسب اطلاعات و ارتباطشون با دنیای آزاد، و این مسئله وجود داره. یعنی این در نظام جمهوری اسلامی نمیشه این مسئله رو پیگیری کرد و ریشش رو گرفت ببینید از کجا ناشی میشه و باید جمعش کرد، نباید جمعش کرد. این پایه نظام، یکی از پایه‌های نظام به این مسئله بستگی داره. بنابراین نمیتونه در کسانی که این صحبت‌ها رو مطرح میکنن یک قاطعیت جدی وجود داشته باشه، چون خودشون میرن زیر سوال.
آقای تجلی مهر، برخی از دستاندرکاران حوزه سلامتی، برخی از مسئولان کشور و مردم همگی بر این نکته تاکید دارن که پارازیت ها آسیب رسان هستند. از دیدگاه شما به عنوان کارشناس این مسئله، آیا پارازیت ها آسیب رسان هستند؟
ببینید، این بحث خیلی پیچیده از این صحبت هاست. پارازیت ها در واقع امواج الکترومغناطیسی هستند. این امواج جز امواج گرمایی محسوب میشن. اگر بخوایم به فیزیک بپردازیم، امواج گرمایی به خودی خود آسیب رسان نیستن، ولی ما از نظر تجربی، از نظر آمار، اینها رو میدونیم که مثلا کسایی که زیر برجای دکلای انتقال برق فشار قوی زندگی میکنن، در میان اونها سرطان خون بالاتر از میانگین جامعه است. این رو میدونیم. کسایی که توی ایستگاه‌های رادار کار میکنن، توی برجای مراقبت فرودگاه‌ها، رادارهای نظامی، اینها در میان اینها سرطان خون بالاتر از میانگین جامعه است. ولی از نظر علمی، در واقع از نظر فیزیک و پزشکی با هم در واقع روی این قضیه کار میکنن، ارتباط بین سرطان و ناراحتی که به وجود میتونه بیاد و امواج الکترومغناطیسی هنوز از علم ثابت نشده، ولی تجربه ما ثابت کرده که اینها زیانبار هست. این یعنی میخوام اینو دقیق توضیح بدم که ما این وسط متوجه شدیم که اینا زیانبارن، ولی از علمی نتونستیم رو ثابت بکنیم. منتها این روشنه که کسایی هستن که بسیار حساسن به امواج الکترومغناطیسی، سردرد، حالات تهوع، اینجور مسائل پیش میاد. ولی این بحثی که تو جامعه ایران راه افتاده که باعث سقط جنین میشه، باعث مرگ و میر میشه، اینها صحت نداره، اینها خیلی 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 اغراق شده. چیزی که مهم هست فاصله فرد نسبت به فرستنده پارازیت. این فاصله هرچی کمتر باشه احتمال صدمه بیشتر.
گفتگوی همکارم الهه روانشاد بود با محمود تجلی، کارشناس مخابرات در آلمان، درباره ارسال پارازیت ها در شیراز که به گفته نماینده شیراز در مجلس در حال پیگیری است. در آمریکا تظاهرات گسترده علیه فساد دولت روسیه و برخورد شدید پلیس این کشور با مخالفان و تظاهرکنندگان بازتاب گسترده‌ای داشته است. رسانه‌های آمریکایی همچنین از سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به روسیه و گفتگوهای او با نخست وزیر این کشور نیز خبرهایی منتشر کرده و گفتند که در فرودگاه مسکو تنها معاون وزیر خارجه روسیه از آقای روحانی و همراهان او استقبال کرده است. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌دهد.
رسانه‌های آمریکا در کنار گزارش‌های مربوط به طوفان سیاسی که روز یک شنبه در مسکو پایتخت روسیه و سایر شهرهای بزرگ این کشور قدرت دولت را به چالش کشید و پلیس با خشونت تمام بیش از 1000 تن و از جمله رهبران تظاهرکنندگان علیه فساد را دستگیر کرد، به دو خبر دیگر نیز تمرکز کردند. یکی اعلام تحریم‌ها علیه 15 کمپانی آمریکا از سوی دولت ایران است و دیگری سفر رئیس جمهوری اسلامی به روسیه که در فرودگاه مسکو تنها یک مقام درجه دو به استقبال او و همراهانش رفته بود. شبکه فاکس نیوز روز دوشنبه بیانیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر تحریم 15 شرکت آمریکایی را به طور مشروع بازتاب داده و در همان حال از قول علاءالدین بروجردی رئیس کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته است که حرکت در جهت اعمال تحریم‌های بیشتر از جانب ایالات متحده علیه سپاه پاسداران برخلاف اصول توافق اتمی تلقی خواهد شد. روزنامه ایندپندنت هم در گزارشی میگوید که اعلام تحریم‌های روز یکشنبه دولت ایران در پی تکذیب اتهام‌های ایالات متحده در مورد مزاحمت‌ها علیه ناوهای جنگی این کشور به هنگام ورود از اقیانوس هند به خلیج فارس صورت گرفته است. خبر دیگر، سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به روسیه و گفتگوهای او با مقام‌های این کشور برای گسترش همکاری‌های بیشتر دو دولت است. چند رسانه آمریکایی از قول خبرگزاری رویترز به استقبال دولت ایران از توسعه نقش روسیه در عرصه صنایع نفت و گاز ایران تأکید کردند و این گفته آقای روحانی پیش از حرکت به مسکو را بازتاب دادند مبنی بر این که برای سرمایه‌گذاری روسیه در بخش انرژی ایران پتانسیل فراوانی وجود دارد. ولی گسترده‌تر از این خبرها، گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی در برخورد شدید دولت پوتین با تظاهرات آرام علیه فساد دولت در مسکو و دیگر شهرهای روسیه است. برخوردی که شامگاه یکشنبه به محکومیت آن از سوی ایالات متحده انجامید. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای تأکید کرد که بازداشت تظاهرکنندگان مسالمت‌جو، ناظران حقوق بشر و روزنامه‌نگاران بی‌حرمتی به اساس ارزش‌های دموکراتیک است. دولت آمریکا خواستار آزادی بازداشت شدگان شده، ولی دولت آقای پوتین الکسی نوالین رهبر مخالفان و مبتکر تظاهرات ضد فساد را فعلا به 15 روز زندان و پرداخت 350 دلار جریمه محکوم کرده است. خانم اولگا میخائیلووا وکیل آقای نوالین پلیس مسکو را به مخدوش کردن پرونده موکل خود متهم ساخت و گفت بخشهایی از پرونده پاک و بخشهایی هم بازنویسی شده است. علاوه بر این، قانون در چنین مواردی تنها به جریمه 30,000 روبلی تکیه دارد و نه مجازات‌های دولتی دیگر. ولی به نظر می‌رسد که آنها با توجه به موقعیت نامساعد خود تصمیم گرفتند که در پرونده دستکاری کنند. در همان حال، رسانه‌ها به موضع دفاعی دولت روسیه در برابر انتقادها و محکومیت‌ها اشاره می‌کنند. از جمله اینکه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه پس از گفتگو با میهمان خود وزیر خارجه ایتالیا در برابر خبرنگاران به توجیه بازداشت صدها تن در شهرهای گوناگون روسیه پرداخت. آقای لاوروف گفت نمیدانم این سخن کدام شخصیت معتبری است که گفته لازمه آزادی اجرای قانون است. بنابراین قوانین روسیه بر اساس حقوق شناخته شده دولت‌ها برخی رویدادها را محدود می‌کنند، به ویژه هنگامی که احتمال ناآرامی می‌رود. این اصل مسئله رویدادهای روز یکشنبه است. نشریه آمریکایی فوربس روز دوشنبه با اشاره به چگونگی برخورد مأموران دولت روسیه با تظاهرات آرام ضد فساد شرح داده که تظاهرات در آغاز با شعارهای علیه نخست وزیر روسیه همراه بود، ولی چند ساعت بعد به شعار سرنگون باد پوتین تبدیل شد. در تظاهرات سن پیترزبورگ مردم فریاد می زدند هر دو باید زندانی شوند. این نشریه همچنین گفته است که انقلاب بلشویکی 1917 با تظاهرات شروع شد و به تشکیل شوروی انجامید و این تظاهرات به احتمال زیاد از دیدگاه ولادیمیر پوتین چنین هدفی دارد: سرنگونی دولت کنونی روسیه.
دقایق آغازین هشتمین روز از فروردین ماه 1396 هست. اگر همین الان به ما پیوستید، بهتون خوش آمد میگم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اگر هم علاقمند به ورزش هستید، همین حالا نوبت خبرهای ورزشی هست با حبیب روشنزاده.
مسابقه مهم تیم‌های ملی فوتبال ایران و چین در هفته هفتم رقابت‌های انتخابی جام جهانی روسیه 2018 در قاره آسیا عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. مهم بودن این دیدار از آن جهت است که ایران در صورت پیروزی جمع امتیازهای خود را در جدول گروه اول به عدد 17 خواهد رساند و صعود خود را به جام جهانی روسیه قابل دسترس خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران با 14 امتیاز از 6 مسابقه 4 برد و 2 مساوی در صدر جدول گروه یک آسیا قرار دارد. سایت فدراسیون جهانی فوتبال دیروز در گزارشی با اشاره به نتایج خوب ایران نوشته ایران میتواند بدون شکست راهی جام جهانی شود. از سوی دیگر بعد از پیروزی 5 روز پیش تیم ایران در زمین قطر و بازی درخشان این تیم، بسیاری از کارشناسان فوتبال تنوع تاکتیکی تیم ایران را نتیجه تلاش کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ایران می‌دانند. در طرف مقابل چین حریف امروز تیم ایران مارچلو لیپی مربی سرشناس ایتالیایی را روی نیمکت خود دارد. لیپی بعد از آن هدایت این تیم را بر عهده گرفت که در 4 بازی اول خود فقط 1 امتیاز کسب کرد. چین هم اکنون با 5 امتیاز در رتبه 5 جدول قرار دارد و بازی امروز مقابل ایران برایش مسابقه مرگ و زندگی است. دیدار امروز تیم‌های ایران و چین در ورزشگاه آزادی تهران در ساعت 16:30 دقیقه به وقت ایران با قضاوت محمد تقی داوری از سنگاپور آغاز خواهد شد. در بازی‌های دیگر امروز در گروه ایران، کره جنوبی 10 امتیازی تیم دوم جدول میزبان سوریه تیم چهارم است و ازبکستان 9 امتیازی که در رتبه سوم جدول قرار دارد از قطر ته جدولی پذیرایی می‌کند. اما در گروه دوم آسیا، رقابت 4 تیم ژاپن، عربستان، استرالیا و امارات برای صعود به جام جهانی هم داغ و دیدنی است. در این گروه امروز عربستان در خانه میزبان عراق است و چشم بادامی های ژاپنی هم پذیرایی از تایلند را بر عهده دارند و نبرد حساس استرالیا و امارات در زمین استرالیا در برنامه است. از هر گروه آسیایی تیم های اول و دوم جمعاً 4 تیم به طور مستقیم جواز حضور در رقابت های جام جهانی روسیه را به دست خواهند آورد و تیم های سوم دو گروه آسیایی بعد از 2 دیدار رفت و برگشت به عنوان تیم پنجم آسیا باید در بازی های پردردسر پلی آف شانس خود را برای صعود به جام جهانی آزمایش کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب من از شما و همکارم فریبرز غریب پوزش میخوام. همونطور که متوجه شدین، خبرهای ورزشی رو همکارم فریبرز غریب برای شما زحمت کشیده بودن، آماده کرده بودن، که من به اشتباه حبیب روشنزاده گفتم و الان اصلاح میکنم. اگر هم مایل هستید که خبرهای ورزشی بیشتر یا خبرهای دیگر رو و گزارش‌های متنوع‌تر دنبال بکنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. آدرس وبسایت ما radiofarda.com هست. در اونجا آرشیو برنامه‌های تصویری رادیو فردا هم در دسترس شماست. البته اگر از اپلیکیشن رادیو فردا استفاده می‌کنید، می‌دونید که امکان پخش زنده برنامه‌های تصویری در زمانی که برنامه‌ها پخش میشه وجود داره. می‌تونید برنامه‌ها رو از اونجا دنبال کنید. اما در سال گذشته چه بر سر زنان ایران رفت؟ سال آینده چه سالی برای زنان ایران خواهد بود؟ در گزارش همکارم رویا کریمی مجد پاسخ این پرسش ها رو خواهیم یافت.
سال 1395 را در حالی به پایان رساندیم که در آخرین روز سال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد زنان همچنان خانه‌داری و فرزندآوری را اولویت زندگی آنان دانست. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم نگاهی کنیم به آنچه در سال 95 بر زنان ایران رفت و چشم‌اندازی از سال پیش رو.
امروز اون کسانی که در دنیا برابری جنسیتی رو مطرح می‌کردند و دنبالش بودند، امروز اینقدر بدبختی و فساد از این ناحیه گریبانگیرشون شده که خودشون پشیمانند.
بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در آخرین روز سال 95 شنیدید. در این سخنرانی که همزمان بود با روز میلاد فاطمه دختر پیامبر اسلام، رهبر جمهوری اسلامی بارها او را به عنوان الگوی زنان ایرانی معرفی کرد که مهمترین شغلش خانه‌داری و نگهداری از فرزندانش بود. مسئولیتی که در سالهای اخیر آیت الله خامنه ای تلاش دارد آن را به عنوان مهمترین وظیفه زنان ایرانی مطرح کند. اما آیا این دیدگاه آیت الله خامنه ای توانسته در سال گذشته پیشرفت زنان ایرانی را متوقف کند یا آنها را از حقوقی که به دست آورده بودند عقب براند؟ نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا میگوید:
خب آقای روحانی و به خصوص خانم شهین دختر مولاوردی برنامه‌های پیشرو خوبی داشتن به طور نسبی در مقایسه با دولت قبلی و تلاش‌هایی هم کردند و حملاتی هم که به خانم مولاوردی شده از طرف زن ستیزان، تندروها و حتی خود رهبری غیر مستقیم حمله شده به ایشون، گناهشون در واقع این بوده که خواستن طبق برنامه و تلاشایی که کردن واقعا فرصت‌های بیشتری برای زنان ایجاد کنند. خیلی جاها هم ناکام موندن. تو گفتمان برابری خواهی، عدالت جنسیتی نسبتاً فعال بوده، اما فشارها بیشتر شده. امکانات نهادسازی زنان، انجمنها و تشکل‌های مردم نهاد زنان، اینا همه جلوی فعالیت‌هاشون گرفته شده، مگر اینکه کارهای کوچیک و کناری دارن زنان انجام میدن بی سر و صدا و به صورت خیلی متشکل هم نیست که بتونه در سطح جامعه خیلی نمود داشته باشه.
در نگاهی به فعالیت‌های دولت حسن روحانی در حوزه زنان، تدوین منشور حقوق شهروندی را میتوان مهمترین اقدام دانست. این منشور علاوه بر تمامی حقوقی که شهروندان عادی از آن برخوردارند، در 8 ماده به طور خاص به زنان اشاره کرده و خواسته تا آنها از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری مصون باشند یا اینکه از برنامه‌ها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب برخوردار شوند. منشور حقوق شهروندی در حالی ابلاغ شد که به گفته ی لیلا موری، کارشناس مسائل زنان ساکن آمریکا، هیچ ضمانت اجرایی در مورد اجرای مفاد آن وجود ندارد.
به عنوان یک نوشته‌ای که شاید بخشی مطالب من جذاب داشته باشه ولی هیچ ضمانت اجرایی نداره، ما میتونیم این سند رو به اون شکل بهش نگاه کنیم. ولی شخصا فکر نمی کنم که قرار باشه تغییرات بنیادی یا پایه‌ای که جنبش زنان ایران و فعالان زنان ایران در سال گذشته مرتب پیگیری میکردن رو بهشون بپردازه، جواب بده و یا زمانی برای اصلاح و تغییرشون جواب دادن به مطالباتشون رو اصلا ارائه بده.
در حالی که وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در مورد انتخاب وزیر زن و تشکیل وزارتخانه زنان نیز هرگز عملی نشده، در روزهای پایان سال موج گسترده تبلیغات برای حضور زنان در شوراهای شهر به راه افتاد. با این همه در روز آخر سال آیت الله خامنه ای بار دیگر بر سیاست‌های مذهبی خود پافشاری کرد و گفت:
اینایی که از حقوق زن میخوان دفاع کنن به قول معروف شیپور رو از سر گشادش میزنن، نمیفهمن چی بگن، از چی زن دفاع کنن. میگن چرا زن مدیریت؟ مگر مدیریت ها مگر یک افتخار است برای یک انسان که انسان دنبال این باشه که چرا مدیریت ها اسمش هم بذارن عدالت جنسیتی؟ این عدالته؟
عدالت جنسیتی که آیت الله خامنه ای این گونه به آن پرداخته است، از مهمترین اصطلاحاتی است که در ماه‌های اخیر در سخنان معاون حسن روحانی در امور زنان به کار رفته است. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، میگوید این سخنان آیت الله خامنه ای با چند هدف مطرح شده است.
اولش اینه که میخوان اصرار کنن که ما زیر بار عدالت جنسیتی نمیریم، اسمش مهم نیست. یعنی قبول نمیکنیم که زن و مرد فارغ از جنسیتشون باید حقوق برابر داشته باشن، چون اگه این کارو بخوایم بکنیم فقه موجودمون رو باید بذاریم کنار. دومی که دولت این حرفا رو داره میزنه، ولی بدونید که حرف نظام نیست، حرف نظام من دارم میزنم. بنابراین اونایی که مدافع نابرابری زن و مرد هستن و میخوان همین وضع موجود رو نگه دارن، نگران نباشن، این موضع نظام نیست. بس اعلام این که من با دولت زاویه دارم و خصوصا خانم مولاوردی و معاونت زنان که این لفظ رو و این واژه رو استفاده کردن، این تاکید از این جهته که یکی از نقاط تیز حملات مدافعان آقای خامنه‌ای در این مدت خانم مولاوردی بوده و ایشون میخواد تاکید کنه که من احتمالاً از این حملات دفاع میکنم چون با این ایده موافق نیستم.
اما تلاش فعالان حقوق زنان برای برابری خواهی در سال 95 هزینه هایی را نیز در پی داشت. آذر ماه سال 95 عالیه مطلب زاده از فعالان حقوق زنان بازداشت شد و پس از 23 روز با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. خانواده خانم مطلب زاده به رسانه ها گفتند که وی با اتهامات متعدد امنیتی روبرو شده است. همزمان رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در صفحه فیسبوک خود از احضار 20 تن از زنان فعال در حوزه حقوق زنان خبر داد. او نوشت که این احضارها همچنان ادامه دارد. نیره توحیدی میگوید در فقدان گروه‌های اجتماعی تک تک زنان تاوان برابری خواهی را میپردازند.
حتی تک تک زنان با مقاومتشون، با شکستن مرزهای جنسیتی، با قالب‌هایی که جامعه چه عرف مردسالار و چه سیاست حاکم انجام داده، اینا رو همچنان زنان مبارزه کردن. یعنی ما افتی در مبارزه فردی یا پراکنده زنان نمی‌بینیم، ولی در تشکل‌های به خصوص فراملی ما افت می‌بینیم، چون فشار و دستگیری و سرکوب زیاد بوده. خیلی از فعالان زنان اصلا حق فعالیت ندارن، حتی حق نوشتن رو، سخنرانی رو ازشون گرفتن.
در سال 95 اما بار دیگر تعداد قبولی دختران در کنکور 5% افزایش یافت و از 52% در سال 94 به 57% در سال 95 رسید. برخی کارشناسان معتقدند بسیاری از پسران ورود به بازار کار را به حضور در دانشگاه‌ها ترجیح می‌دهند. مطابق نتایج آخرین سرشماری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال 94 به نزدیک 15% رسیده است. این نرخ در سال 93 13.3% بود. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری زنان 20% و نرخ بیکاری مردان 10% برآورد شده است. افزایش آمار بیکاری زنان در حالی است که مرداد ماه سال 95 حسن روحانی گفته بود:
تصوری که در ایران گاهی بعضی ها نسبت به خانم ها دارن تصور نادرستی هست. خانم ها واقعا لیاقت همه پست ها، همه مقامات، همه مسئولیت ها. ما هر کجا خانم ها رو به عنوان مسئول یک بخش منصوب کردیم، دیدیم واقعا با تلاش پیگیر، با نظم، با دقت، با احساس مسئولیت چه فرق میکنه بین مرد و زن.
اما شاید یکی از مهمترین دستاوردهای زنان در سال 95 را بتوان موضوع کنترل جمعیت و بالا نرفتن نرخ رشد جمعیت دانست. امیدعلی پارسال رئیس مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ رشد جمعیت در ایران از 1.29% به 1.24% کاهش یافته است. این در حالی است که پیش از این آیت الله خامنه ای خواستار افزایش جمعیت کشور تا سقف 150 میلیون نفر شده بود. رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، میگوید خواسته های زنان در افزایش نیافتن جمعیت مؤثر بوده است.
اون چیزی که در جامعه ایران در حال اتفاق افتادنه، مثل بسیاری از جوامع مدرن امروزی، این است که اشتغال زنان، سواد آموزی زنان، مسئله عقب افتادن سن ازدواج تا طور متوسط 27 سال، مسئله آزادی و فراغت که مورد توجه خانم های ایرانی است امروز. بنابراین مثل تمام جوامع متمدن امروزی، جامعه ایرانی هم به طرف کم کردن موالد پیش میره و این رو تقریبا با هیچ دستوری نمیشه جلوش گرفت.
سال 95 با همه فراز و نشیبش به پایان رسید و زنان ایرانی سالی دیگر را پیش رو دارند. نیره توحیدی سخنان پایان سال آیت الله خامنه ای را نگران کننده دانسته و در مورد چشم‌انداز پیش روی زنان ایرانی میگوید:
از اونجا که زنان ما هم باسوادتر شدن و هم آگاهتر و تعامل‌های جهانی و اصولا خود فرایند جهانی شدن، گفتمان تساوی جوی حقوق زنان رو به گفتمان جهانی و همه شمول تبدیل کرده، میدونم که زنان مقاومت خواهند کرد، از جمله زنان مسلمان، حتی زنانی که به نوعی هنوز وفادار به این حکومت هستن. امثال این حرفایی رو که آقای خامنه‌ای زدن رو نمیتونن قبول کنن.
مروری اجمالی داشتیم بر آنچه بر زنان ایرانی در سال 95 گذشت. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه با ما بودید سپاسگزارم.
من هم سپاسگزارم از شمایی که دقایق نخستین بامداد سه‌شنبه هشتمین روز فروردین رو با ما در رادیو فردا همراه بودید. لطفاً رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید. در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و توییتر میتونید به جمع همراهان رادیو فردا بپیوندید. اگر هم درباره گزارش‌ها و خبرهای ما نظر یا پیشنهادی دارید، لطفاً حتماً با ما یا از طریق info@radiofarda.com در میون بگذارید یا از طریق پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2112. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با پخش مجله نمای دور، نمای نزدیک، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر به پایان میبریم. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم.
نمای دور، نمای نزدیک.
ادبیات ایران در سال 1395، سالی که پشت سر نهادیم، رخ داده های متعددی داشته، اما پرسش این است که در یک نگاه عمومی، یک نمای دور و یک نمای نزدیک به صورتی توامان، شاخصترین حوادث و رخ داده هایش چه بود؟ از بهترین اتفاقاتی که میتواند در این سال افتاده باشد تا بدترین هایش. با چند تن از نویسندگان و شاعران ساکن تهران که با فضای نشر هم در گذشته یا حال ربط و رابطه‌ای فراتر از نوشتن و انتشار آثارشان داشتند یا دارند، این پرسش را در میان گذاشتم. پرسیدم شاخصترین ویژگی که میتوانند بگویند در سالی که رفت رخ داد چه بود؟ این برنامه مرور کتاب رادیو فردا است. من مهرداد قاسم فر هستم. به نظرم اتفاق خاصی نیفتاده. این را شاعری میگوید که با 5 مجموعه شعر و 1 اثر در نقد و بررسی آرای نیما میشناسیمش، حافظ موسوی در تهران.
به نظر من تغییر خیلی محسوسی در سال 95 در ادبیات ما صورت نگرفته.
با این حال به نظر حافظ موسوی که مدتی انتشارات آهنگ دیگر را هم با 2 شاعر دیگر گردانده، یک اتفاق خوب هم در سال گذشته بوده، اگرچه در کل نامحسوس.
البته مثلا از اتفاقات خوب این حالا 95 یا بخشش مربوط به سال قبل‌تر این بود که یک سری کتابایی که از نویسنده‌های در واقع نسل‌های قبلی سال‌ها اجازه چاپ پیدا نکرده بودن یا منتشر نشده بودن منتشر شدن. مثلا کارهای غلامحسین ساعدی در اومده، چه کارا مثلا مال کار چهلتن مثلا بود، چند سالی مونده بود در اومده. البته خب بخشی از اینا قبلا گرفتار در واقع ممیزی و دادن اجازه چاپ و اینها بودن. یه تعدادی هم کتابایی بود که خب بعضی مربوط مثلا به شاعران شعر دیگر، موجنو اینها که قبلا در نیامده بود، اینها منتشر شده. اینها در مجموع مثلا جنبه‌های مثبت، ولی کن تغییر محسوس نه در بازار. کماکان وضعیت نش خوب نیست، تیراژ کتاب‌ها روز به روز داره میاد پایین‌تر، حتی گاهی ناشرها مثلا با تیراژ 300 نسخه کتاب رو چاپ می‌کنن.
همین پرسش را وقتی از شاعر و داستان نویس دیگر فرخنده حاجی‌زاده که چند سالی نشر موفق ویستار را هم مدیریت کرده می‌کنم، از همان ابتدا بر یک نکته تاکید می‌کند.
ببینید، من ترجیح میدم که با عنوان نویسنده صحبت کنم تا با عنوان ناشر، چون سال هاست دیگه گرچه انتشاراتی به عنوان انتشارات ویستار وجود داره، منتها دیگه انگار ما به یه توافق ضمنی با ارشاد رسیدیم. ما کتاب نمیفرستیم، اونا ما اجازه نمیدن.
خانم حاجی‌زاده نویسنده ساکن تهران معتقد است که یک نکته مهم همچنان در سال گذشته در فضای نشر و ادبیات بود که ادامه است بر سیاستی که از قبل از آن آغاز شده.
مسئله به نظر من اون چیزی که الان جامعه فرهنگی ایران دچار، مخصوصا جامعه ادبی ایران دچار آسیب میکنه، جانشین سازیه که سالها شکل گرفته، بنیادش ریخته شده و الان نمود واقعا عینی و علنی پیدا کرده و اون به حاشیه روندن نویسندگان جدیه. این اصلا به معنی این نیست که نسل جدید رو بر نتابیم یا نویسندگان جدید رو نخواهیم و قبول بکنیم، اصلا چنین چیزی نیست. ولی این که خط بطلان بکشن روزنامه‌های متعدد، حتی ناشرین بیان که خودشون، حتی گاه ناشرین به نام کشورمون بیان که خودشون متوجه باشن تبدیل شدن به بانیان این جریان و این به شدت آسیب فرهنگی میزنه. من همین چند روز پیش با یکی از دوستان بسیار عزیز ناشر صحبت میکردم و بحث بر سر این بود که چرا فعالیت نمی‌کنین. گفتم به نظرم عرصه فرهنگی به شدت داره به سمت آلودگی میره. من فکر می‌کنم آلودگی که عرصه فرهنگی ممکنه ایجاد بکنه، هیچ وقت یه سوپرمارکت ایجاد نمی‌کنه، چون اون فوقش یه قرون پایین بالا جنسشو می‌فروشه. ولی کاری رو که ما داریم دامن می‌زنیم توی نشریات، توی عرصه نشر، توی عرصه خب ما توقعی از وزارت ارشاد نداریم، جایی که خب عرصه‌ش عرصه سانسوره. ولی من به عنوان نویسنده خودم سانسورچیم، به عنوان ناشر خودم سانسورچیم. من چندی قبل اجبار در دفتر یکی از انتشاراتی‌های بسیار معتبر، حالا خصوصی و نیم خصوصی و دولتی، شو کار ندارم، مجبور بودم اگه بخوام کد بدم متوجه میشن که کیه و دوست ندارم این کارو بکنم. تو ساعتی که من منتظر دیدار با مدیر اون مؤسسه بودم، تعدادی خانم جوون رو دیدم که نشستن. همینجور باب گفتگو باز شد، پرسیدم شما اینجا مسئولیتتون چیه؟ گفتن ویراستاریم. بعد پرسیدم، تعجب کردم این تعداد ویراستار، وقتی که باشون وارد گفتگو شدم فهمیدم که مینشینن و کتاب‌های شاهکارهای ادبیات جهان رو، حتی که به ترجمه شده توی ایران، کلمه شراب، کلماتی رو که ارشاد قرار سانسور بکنه خودشون سانسور میکنن و بعد میفرستن وزارت ارشاد و بعد خب طبیعتاً سانسور دوم اونجا صورت میگیره.
رضا خندان مهابادی، نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات، ساکن تهران، درباره مهمترین اتفاق سال گذشته در نشر ادبیات ایران چنین گفت:
مهمترین اتفاق در سال 1395، شاخصه سال 1395 حداقل در عرصه کار نوشتن و نشر، این بود که هیچ چیز ویژه‌ای اتفاق نیفتاده بود. شرایط کمابیش مثل قبل بود. فقط در چند ماه اخیر، اینجور که من شنیدم، تعداد مجوزایی که به کتاب‌ها دادن یک مقدار بیشتر شده.
اگرچه رضا خندان مهابادی معتقد است علت این موضوع چیزی غیر از اهمیت ادبیات برای وزارت ارشاد است،
که فکر می‌کنم بیشتر به فضا و حال و هوای انتخابات مربوط است. معمولا وقتی به انتخابات، به فصل انتخابات نزدیک میشیم، این چیزها پیش میاد، یک مقدار اینجور سردگیری ها پیش میاد. اینا هم خاطر شاید به قول خودشون داغ کردن تنور انتخابات باشه، ولی به طور کلی هیچ چیز ویژه‌ای برای نشر اتفاق نیفتاده در کار نوشتن. همچنان سانسور بوده، همچنان اون تیراژ 350 تا رو داریم، همچنان بی‌حقوقی نویسندگان رو داریم. اینها به قوت خودش باقی بوده، ادامه داشته و اگرچه گاهی حرفایی میزنند اینکه سانسور لغو می شود یا به دست ناشناس بوده، اما اینها هم مثل سابق فقط حرف بوده. بنابراین نه، از نظر من هیچ چیز ویژه‌ای نبوده در عرصه کار نشر و نویسندگی، چیز اتفاق خاصی نیفتاد.
اما یک نویسنده ادبیات داستانی و در این حال ناشر که نشر حکمت کلمه را مدتی است راه اندازی کرده، یوسف انصاری است در تهران.
مهمترین مسئله ای که سال گذشته این بود که خب خیلی از کتابایی که تو دوره آقای احمدی‌نژاد منتشر نشد، تو این دوره بعضی‌هاشون مجوز گرفتن منتشر شدن.
در این حال او هم مثل سایرین میگوید که این مجوزها نتوانستند در وضعیت راکد نشر ایران شور و شوقی بدمند.
خب این مثلا انتظار میرفت که یه شور و اشتیاق دوباره رو تو بازار برای مخاطب مثلا ادبیات فارسی به وجود بیاره، ولی اتفاقی که افتاد ما دیدیم که دقیقا خلاف این اتفاق رو شاهد بودیم. یعنی با اینکه کتابای زیادی چاپ شد، ولی هیچ شور و اشتیاقی توی مخاطب برای خرید این کتابا دیده نمیشد. شاید سال 95 بشه گفت که سالی بود که نتیجه سانسور رو میشد تو این سال دید. یعنی سانسور 8 سال دوره سانسور وحشتناک، 8 سال سورش، 8 سال دوره ریاستون برای احمدی‌نژاد، نتیجهش تازه ما توی دولت جدید داریم میبینیم که بعد از 3 سال اومدن دولت جدید، سال 95 کلی کتاب چاپ میشه، سال 94 کلی کتاب چاپ میشه، ولی مخاطب ایرانی باز داره میره سمت کتابای خارجی، چون اون اطمینانش رو به ادبیات ایران، به کتابای منتشر شده از دست داده. به نظر من مهمترین اتفاق سال 95 میتونه این باشه، یعنی حداقل میتونه یکی از مهمترین اتفاقاش برای ادبیات ایران این باشه که همه متوجه شدن که حتی خود ناشرایی که مثلا به نوعی میشه گفت که دولتی بودن و اونا هم این رکود رو دیدن، همه شاهد این رکود بودیم که از نظر من خود نویسنده و کاشت نش، اینا همش نتیجه اون دوره وحشتناک سانسور تو ادبیات ایران بود.
اما دلایل این رکود به جز خشونت پنهان ناشی از سانسور و بی‌اعتمادی ریشه‌دار مخاطبان آثار مکتوب در کشور، یعنی مردم، چیزهای دیگری هم هست، مواردی که در بخش دوم این برنامه خواهید شنید از زبان شاعران و نویسندگان. بخش نخست رو همینجا به پایان میبرم و از شما دعوت میکنم که هفته بعد هم با ما همراه باشید. در این حال هر دو بخش این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
ولایت بدرن والا به خدا چار لنگ و هفت لنگ
ناز دو به ناز دو به وی ناز دو به کمرش ناز دو به
آی رو با آب جان تبلار
گل آقاج دیلم هر گرم ایلم
مجد آباد هاش کو هلا هاش دل هاش
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران هر شب از 10:30 تا 11 در رادیو فردا.
حالا مرا از کنار رو
حالا مرا از کنار رو